بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من اون قسمت رو مجددا عرض میکنم، اون چند ساعت رو، چند مسئله این مقدار سختی است، لذا باید با دوستان به جای انشاءالله برسیم. ولا فرض ثبوت و دلیل عقلان او نقلان. ما جلسه قبل رو ایجامندی بکنم، اونم بهتون سخته گفته بشه. ببینید، ما گفتیم که اگر مخالفت رو بخوایم تحلیل بکنیم، ما دو تا مخالفت فرض میشه بکنیم. یک مخالفت در مقام عمل، یعنی که شما کاری که خداوند تعالی گفته شما اون کار رو نکنید. دو، مخالفت در مقام التزام، یعنی شما بنای قلبی خودتون رو بر این که حکم فلان مسئله که در لوح محفوظ نزد خداوند آن فلان چیزه، شما او رو نپذیرید، زیر بار اون نرید، یعنی زیر بار رو نرید، یعنی باور نکنید، قبول نکنید. این خود نپذیرفتنش منظوره. یعنی اگر خداوند متعال معتقده، نظرش اینه که شرب خمر حرامه، شما شرب خمر را مباح بدانید، این حرمتش رو نپذیرید. بلکه این که ممکنه نخورید، ممکنه نخورید. ما جلسه قبل با دوستان صحبت کردیم، گفتیم این گاهی وقت در موضوعات حالت حکم تفصیلیش رو باید بگی و حکم اجمالیش. ببینید، در جهت حکم تفصیلی ما جلوتر باید بررسی بکنیم. من جلسات قبل پیش و پیش چیزها رو من داره دوستان گفتم که درس راحت تر جلو بره. بعدها اینا شیخ هی خواهد گفت، تو فقه هم خواهید دید. آقا جان، گفتیم شرط تنجیز علم اجمالی اینه که هر کدام از اطراف علم اجمالی اگر شما به تفصیل حکم رو نسبت به اون میدونستید، این واسه شما منجات میبود این تکلیف. اگر شما نمیدانید کاسه الف یا کاسه ب کدومش نجسه، ولی قطعا یکیشون نجسه، زمان این علم اجمالی منجزه که اگر شما علم تفصیلی داشتید به اینکه این کاسه الف نجسه است، این براتون منجز بود. پس اگر شما مثلا مضطر بودید به نوشیدن کاسه الف و نجس بودن یا نبودنش برای شما فرقی ایجاد نمی کرد در عزیز تکلیف، یعنی اگر علم تفصیلی داشتید بین که کازه علف نجسه، چون مزتر هستید باید نو به حرام میخوردید، نجاستش به شما حکمی ایجاد نمی کرد. در این صورت دوران علم اجمالی بین کازه علف و کازه به منجز نیست، چون یه طرفش اقلن که کازه علف باشه، اگر علم تفصیلی هم بود منجز نبود. حالا باید به حال اینکه هر دو طرفش اینطوری باشن که اگر علم تفسیری تو هر دارش بود منجز نبود. به طریق اولا اگر این تو این حالت هم علم اجمالی داشت باشید به این عرفان منجز نخواهد. خب اینا رو ما گفتیم دیگه، حالا من خیلی بحثا تکرار میشه، اینا نیاز اشاره‌ای هم نداره. آقا جان، ما الان یه شبهه موضوعی داریم. شبهه موضوعی رو دیروز بررسی کردیم، گفتیم که اگر شخص نداند خانم هند همان خانومیه که به وطیش قسم خورده یا به ترک وطیش قسم خورده، در این صورت این تکلیف در اصل موضوعی با اصل موضوعی برداشته میشه. اصل موضوعی یعنی چی؟ یعنی اصلی که میآید برای شما موضوع حکم مشخص میکنه، اثبات میکنه یا نفی میکنه. موضوع داریم و حکم اون موضوع. البته ما در فقه دنبال حکمی، شریعت دنبال حکمه، فقیه وظیفش تعیین حکمه، ولی حکم روی موضوع بار میشه. این عناوینن که پشت سرشون احکام میاد، مثلا تو ادله نقلی اینطوره دیگه، چون موضوع تلقی میشه. اما موضوع کل علت برای حکم و حکم کل معلول برای موضوع. اصل موضوعی جاری میشه یعنی که استثاب اینه که خانم هند به وطیش قسم خورده نشده است، پس موضوع وجوب وطی نیست. همچنین استثاب میگوید خانم هند به ترک وطیش قسم خورده نشده، پس موضوع حرمت وطی نیست. ببخشید من داره هی تکرار میکنم، چون احساس میکنم برای اینکه این مسئله جا بیفته نیاز این تکرارها، و خود اینجا ذهن دوستان اگه تیز بشه انشاءالله جاهای بعدی که هی به این مباحث علم اجمالی برمیخورن که این یکی دو سال راحت میشی. حالا این یه بار کج بالا نره این دیوار، انشاءالله اولین بار با این مسئله به این شکل برخورد میکنید، انشاءالله بعدا هم راحت خواهید. خب حالا ممکنه کسی بگه آقا جان، آقا شما که به اباحه رسیدید، اباحه قطعا خلاف حکم اللهه. شیخ میگه آقا جان کدوم اباحه؟ اباحه در مرتبه حکمه. شما در مرتبه حکمه. شما در مرتبه موضوع از وجوب حرمت کشیدید بیرون. بعد من علم اجمالی دارم، یا واجبه یا حرامه. اگر ملتزم به اباحه میشم بخاطر اینکه موضوع وجوب حرمت از بین بردم با استصحاب. این حرف اولیه شیخ. حالا ما گفتیم به همین اکتفا بکنید، حالا آیا این حرف نقد داره یا درست نیست بماند. در شبهه حکمیه گفتیم اینا نمیشه گفت. شبهه حکمیه مثالش همون بحث رد سلام سبیه ممیز من در اصناع سلات، اینو میگم. مثال های دیگه هم گفتن، حالا مثلا در مورد دفن منافق، که دفن منافق مثلا واجب است یا حرام است، مثلا حالا کار نداری، حالا خصوصا در قبرستانی که وقت مسلمینه، مثال عرض بکنم حالا واجبه یا حرام. ما همون مثال هر روزی منو بگیم، رد سلام سبیه ممیز. رد سلام سبیه ممیز دیروز گفتیم که اینجا اصل موضوعی جاری نمیشه. صدا هست؟ شبهه حکمیه شما شک میکنید، آن چیزی که بهش تمسک میکنید، حالا مثلا میگوییم براءت نسبت به خود رد سلام. میگید آقا جان رد سلام نمیدانم واجبه یا واجب نیست. براءت میگوید که واجب نیست، چون شما نمیدونید که. آقا رد سلام حرام است یا حرام نیست؟ خب براءت میگه حرام نیست، چون شما نمیدونید حکم رو. ما در شبهه حکمیه وجوبیه و در شبهه حکمیه تحریمیه اصولیین پرتش قائل به براءت هم. براءت طبق نظر اصولیه فرق نمیکنه که شبهات حکمیه چه وجوبیه و چه تحریمیه جاریه. خب شما الان فرق براءت جاری کن، بگو که دفع رد سلام سبیه ممیز اباحه است. خب اشکال میشه که آقا پس علم من کجا رفت؟ من که میدونم یا حرامه یا واجبه. خب میفرماید اون علم شما اثری که برش میخواد بار بشه، اون اثر اینه که خب شما باید چرش کاری رو انجام بدید، اطاعت بکنید یا معصیت رو فرضاً نکنید. وجوب اطاعت و حرمت معصیت اگر پشت سر یک اصلی جاری بود، یک علمی پشت سرش جاری بود، اون علم منجز تکلیف. اما علمی که پشت سرش وجوب اطاعت یا حرمت معصیت نیاد، این منجز تکلیف نیست. حتی علم تفصیلی، شما علم تفصیلی دارید به این که مثلا کانگورو حرام گوشت، مثلا علم تفصیلی دارید. خب برای حضرت علی که اصلا کانگو رو تو مزنه شما نیست گوشتش پیدا بکنی که حتی بخوایی بخوری کبابش بکنی، برای شما علم تفصیلی به حرمت گوشت کانگو رو منجز هیچ تکلیفی نمیتونه باشه. علم تفصیلی داشتن و نداشتن برای شما یکی. الان من یقین دارم کانگو رو حرام گوشته. آیا شارع به من خطاب کرد و گفت لا تأکل کانگو رو؟ خب آیا من گفت؟ جواب اینه که نه نگفت. چرا؟ چون گفتنش من عبسه. شارع حکیم چرا رو کنه به من بگوید لا تأکل کانگو رو، در حالی که چه بگه و چه نگه من نمیتونم بخورمش چون دسترسی بهش ندارم؟ بس نمیگه. خب تو حالا این حرمتش بود یا وجوبش. حالا مثلا اگر فرزن گوشت کانگو رو گیریم خوردنش واجب باشه، الان که گوشت کانگو رو فرزن خوردنش واجبه، آیا شاره به من میگوید کل کانگورو؟ میگوید کل؟ نمیگه. چرا نمیگه؟ چون من دسترسی ندارم کانگورو که بخوام بخورم. گفتن کل با نگفتن کل مثل گفتن لا تأکل با نگفتن لا تأکل همه برای من یکیه، چون من دسترسی به این گوشت ندارم. به هر حال چه وجوبش چه حرمتش فرق نمی کنه. هر کدوم از این اطراف من علم تفصیلی داشتم به وجوب، یه علم تفصیلی داشتم به حرمت، این منجز تکلیف نبود. پس الانم که علم اجمالی دارم به اینکه گوشت کانگورو مثلا واجبه یا حرامه، این منجز تکلیف نیست برای من، ثمره ای نداره. ما نحن فی هم همینطوره. ما نحن فی چه شما بدانید رد سلام سبیع ممیز واجب باشه، چه رد سلام سبیع ممیز واجب نباشه، برای شما هیچ حکم شرعی نسبت مسئله التزام بار نمیشه. دقت کنید، نسبت مسئله التزام بار نمیشه. ما دلیلی نداریم که شارع فرموده باشد اگر من یک چیز رو واجب کردم ما به وجوبش ملتزم بشی. بله، شارع فرموده اگر من یک چیز رو واجب کردم اون رو انجام بدید. گفتم ادا دین بکنید یعنی ادا دین بکنید. معنای ادا دین بکنید این نیست که به وجوب ادا دین ملتزم بشید. ولذا ما سابقا گفتیم اگر کسی به هر دلیلی دین بنده خدایی رو بده، به هر دلیلی واجب رو انجام داده، امتثال کرده، روز قیامت بهش نمیگن تکلیف ما رو زمین گذاشتی. اگر شارع فرموده میگه آقا جان مثلا عرق نخور، یه کسی به هر دلیلی عرق نخوره، به هر دلیلی این عرق نخورد، امتثال کرده نهی الهی را، روز قیامت بهش نمیگن شما چرا ملتزم به حرمتش نشدی؟ میگه آقا جان من معتقد بودم که اصلا خوردنش مباهه، خوردن عرق شرب مسکر مباهه، ولی خب برات پولش گرون بود مثلا حالشو نداشتم نخوردم. خب هیچ جوری کاری باش ندارم. کاری باهاش ندارن یعنی نه در مراتب قرب من الله، بارها گفتیم یعنی تو مسئله جهنم، جهنم نمیبرنش. ما تو این لایه از تکالیف صحبت کنیم، اینو بارها عرض کردم. خب حالا رفقا این بحث یهویی بزنتون نیاد، بحث خراب نشه ها، که نمیدونم بحث حرمت مسکرات، حرمت خمر از ضروریات دینه، این یه بحث دیگه است. بله اگر قرار شد مسئله به اعتقادیات بره، نسبت به اعتقادیات اصلا تکلیف ما به اینه که به این چیز ملتزم بشیم، خود التزام تکلیفه. بله این حرف دیگه است. نسبت به معاد نفس التزام به معاد موضوعیت داره. حالا کسی بخواد معاد آثار نداره برای ما، معاد برای من چه آثار عملی داره؟ هیچی. معاد که دست من نیست، دست خداست. خدا به هر یه روزی عالم رو برمیچیند، یه نظام دیگری رو حاکم میکنه. خب به من رفت، من چیکاره معادم؟ سر پیازم، ته پیازم، معاد که موضوع تکلیف من نیست. نفس اعتقاد به معاد تکلیف منه، اون یه حرف دیگه است. بله در عقاید ما کار عملی زمنت، اما عمل ما اعتقاد ماست. نسبت به عقاید عملمون اعتقاده که من باید معتقد باشم به توحید، معتقد باشم به معاد. حالا مثلا بنابراین که اعتقاد به معراج واجبه که رسول اکرم معراج تشریف بردن، آقا گفتیم این واجبه. آقا اعتقاد به معراج واجبه یعنی چی؟ یعنی اینکه من یه کاری بکنم، خب چون خب چی کار بکنی فرزان؟ اعتقاد به معراج کار عملی نداره، موضوع عملی شما نیست. نفس اعتقاد واجبه اگر بگیم ملتزم بشین، که این روایت هم البته در موردش داریم میشه استفاده کرد، که وجوب اعتقاد به معراج واجبیه. کسی معتقد نشه اون عملی که باید بکنه رو نکرده، میبرنش روز قیامت جهنم، اونجا به هر حال مار عقرب به جونش میندازن به خاطر اینکه چرا اعتقاد نداشتی. خب اون دلیل داریم برای اینکه این اعتقاد واجبه، اما دلیل نداریم اعتقاد به وجوب اداء دین واجبه. دلیلی نداریم اعتقاد به التزام به حرمت شرب مسکر واجبه. کی گفته؟ به هر دلیلی اداء دین بکنه یا به هر دلیلی شرب مسکر رو ترک بکنه، امتثال امر و نهی کرده. اینا رو هی گفتیم و گفتیم، تکراریات، ولی چاره ای نیست، نباید گفته بشه. الا ان الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، حالا که شما میدونید رد سلام سبی یا واجبه یا حرامه، لا یترتب علیه، اصلا این به چی دردی میخوره؟ الا وجوب الاطاعه و حرمت المعصیه، مگر اینکه اطاعت و معصیت پشت سرش بیاد، اون وقت حالا این علم شما به درد میخوره. علم اجمالی هم به درد میخوره، چون اگر تفصیلی بود به درد میخوره، ولی اینجا تفصیلی هم باشه به درد نمیخوره، پس اجمالیش هم به درد نمیخوره. ولی مفروض انه لا یلزم من اعمال الاصول مخالفت عملیت لحظه تحقق المعصیه، فرض اینه که از اعمال اصول اینجا یک مخالفت عملیه پیش نمیاد که معصیت پیش بیاد، هیچ مطلب، یعنی لازمه اعمال اصول فرض ما جایی که مخالفت عملیه پیش نمیاد. خب اینا که بحثای دیروزی بود.
بله. صاحب بخش، من یه سوال داشتم.
بفرمایید.
مثلا این که ما گفتیم حالا این مبنای لغویت عقلی یا استهتران عرفی باعث میشه که ما تعیین بکنیم که این مثلا داخل در موارد ابتلاس یا خارج از موارد ابتلاس، این تنها در بخش اون تنجز تکلیف اون مراحل صدور حکم که هست، همون تنجز، این باعث نمیشه که شارع نیاد مثلا اون رو حکم رو صادر بکنه. شاید مثلا چون این دین در کل جوامع این بیاد صدور حکم بشه، اما اینکه این حکمه در مورد من متنجس هست یا نیست، بس سر این فکر کنم باشه دیگه، درست استاد یا نه؟
عرض کنم که این بحث مراحل حکم شدیداً محل بحث و خلافه، که مراحل حکم چیه؟ این خودش محل بحثه. اینجا عرضم که ما نهنفی الان نمیدونم نظر شیخ اینجا چیه، منظورشون از این که حکمی نیست، آیا میخواد بحث تنجز رو مطرح بکنن یا فعلیت رو مطرح بکنن، اصلا نظر شیخ تو اینجا نمیدونم، یعنی کدوم مراحل واسه حکم قائله، اصلا نمیدونم که جاری بکنم تطبیقش بکنم. یعنی یکی از این دوتاست، یعنی مسلمن یا مسئله فعلیت یا مسئله تنجیزه، اون اصطلاحاتی که آخوند داره در این مراحل حکم، به مرحله انشاء و اینا که آخوند میگه مربوط نیست، نه، چون حکم به هر حال انشاء شده دیگه، حکم انشاء شده، توسط رسول اکرم هم به ما ابلاغ شده، اصلا ما در مورد حکم که بحث نداریم، اتفاقا میگیم حکم هست، من میدونم گوشت کانگوره حرامه، میگم برا من نیست این حکم. حل شد؟
حل جاده است.
حل نشد دیگه همین بعد. خب. ول مفروض انه لا یلزم من اعمال الاصول مخالفت عملیه. مرد وقتی اعمال اصول میکنه مخالفت عملیه پیش نمیاد تا معصیت کرده باشه، چون این بنده خدا وقتی رد سلام توسلیه، چه واجب باشه چه حرام، واجب باشه واجب توسلی است، حرام باشه حرام توسلی است. خب در هر دو صورت ایشون یا به حال رد سلام میکنه یا رد سلام نمیکنه دیگه، گزینه سوم که وجود نداره. خب پس ما مخالفت عملیه یقین نداریم پیش بیاد در مقام عمل. بله از جهت التزام اباحه میشه حرف سوم، تو خارج یا رد سلام میکنه که موافق وجوبه یا رد سلام نمیکنه که موافق حرمته، اما در دلش وقتی معتقد میشه به اباحه میشه امر سوم. دیگه آقا جان این امر سوم حرامه، میگه با وجوب الالتزام به حکم الواقعی غیر ثابت، ما دلیلی نداریم که شما باید به حکم الله ملتزم بشید، و وجوب الالتزام به حکم الواقعی معقد النظر عن العمل غیر ثابت. بله یه جاهایی هست بحثای تعبدیات، بحثای تعبدیات مسئله عوض میشه. اینه دیگه سابقا مثالش رو زدیم، اون بالا بالاها بحث تعبد گفتیم اگر یکی از دوتا احتمال، یکی از دوتا احتمال معینا تعبدی باشه بحث ما به هم میخوره. اینو سابقا با شما مطرح کردیم که اگر تعبدی باشه اون وقت مخالفت عملی پیش میاد. بله، شما مسئله اداء دین با نماز یکی نگیرید. اداء دین با نماز فرق میکنه. در نماز اگر شما قائل نباشید به، مثلا قائل باشید به اینکه مباهه، نماز خوندن مباهه، دیگه نمیتونه قصد قربت بکنی. وقتی نتونستی قصد قربت بکنی اصلا نمیتونی عملا التزام بکنی و امتثال بکنی. امتثال عملی نماز متوقف بر این است که شما در نماز ملتزم به اباحه نشید، مثل اداء دین نیست. اداء دین به هر شکلی به هر دلیلی اتفاق بیفته تکلیف امتثال شده. تطهیر مسجد به هر شکلی اتفاق بیفته تطهیر المسجد امتثال شده، اما صله به هر شکلی اتفاق بیفته امتثال نشده. اگر اومد به طرف ملتزم به اباحه نماز شد، این نمیتواند صله رو التزام بکنه، امتثال بکنه. خب اون بحث عبادات حکمش جداست، صحبتش رو سابقا کرد. لأن الالتزام بالاحکام الفرعیه انما یجب مقدمتا للعمل، للعمل التزام به احکام فرعیه مقدمه عمله. خب اگر یک جای عمل متوقف بر التزام اب نداره، اما اگر یک جای عمل متوقف بر التزام نیست مثل توسلیات پس واجبم نیست. ولیست کل اصول الاعتقادیه یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات، اما در اصول اعتقادیه التزام و اعتقاد ذاتن لازمه. اصلا عمل اونجا اتفاقا عمل دیگه اینی میخواد بکنه، تنها کاری که میخواد بکنه عملش همین اعتقادشه. تازه رسیدیم به سر بحث، ولی خب اینا رو باید هی بگم دیگه، چاره نیست، ببخشید. ولا فرض ثبوت الدلیل عقلا او نقلا على وجوب الالتزام به حکم الله الواقعی. فهمد آقا اگر فرض کنیم التزام به حکم الله اینجا لازمه، شیخ دوباره یه حرفی میگه که اینو ما باید بررسی میکنیم، فعلا با نگاه فهم شیخ بررسی بکنیم، دنبال نقد نباشید. آیا این حرف شیخ میشه نقد کرد یا نمیشه نقد کرد بذارید کنار، فقط فعلا حرف شیخ دقت بکنیم. خب شیخ میگه اگر بگوییم که وجوب التزام به حکم الله ثابت شده، دلیل داریم که شما باید هرچی نظر خداست تو دلیتون اونو قبول داشته باشی. اگر نظر خدا اینه که مثلا شرب خمر حرامه، شما نمیتونید معتقد به اباحه بشید. جدا از اون بحث ارزم ضروری دین بودن و اینکه مثل مسائل اعتقادی کفر پیش میاد، اینا رو بذارید کنارا. هم بحث عمل. حالا من بحث شرب خمر رو نمیگم، شرب خمر شاید حالا بگید ضروری دینه، اون ذهنتون خراب بشه. یه چیز دیگه، آقا مثلا خوردن پنیر مکروهه، آقا شما باید ملتزم بشید به اینکه تو دلتون اینو مکروه بدانید. اگر تو دلتون خوردن پنیر رو مباح بدونید معصیت کردید. اینو فرض میکنیم. حالا آیا دلیل عقلی داریم و دلیل نقلی داریم؟ اینو ادعاهایی شده دیگه، بحثایی شده. مثلا دلیل عقلی برخی گفتن بله این مقتضای مقام عبودیت، شما به عنوان عبد باید به احکام الله التزام پیدا بکنید. اگر خداوند متعال در مورد پنیر میگه مستحبه، اگه بخش مکروهه، اگه در مورد مثلا دعای نطبه میگه مستحبه، باید شما به اون کراهت و به این استحباب ملتزم بشید. این مقتضای مقامه. حالا گفته شده، حالا دلیل های عقلی دیگه هم گفته شده، حالا ما میخوایم سریع رد بشیم، همین کافیه. یه مورد عرض کردم. دلیل نقلی اگر فرض کنیم وجود داره، مثلا برخی گفتن آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا بالله، میگه دوباره میگه معناش همینه، آمنوا یعنی یک از آنه که ایمان رو بردید، یه مرتبه بالاتر هم ایمان بیارید، اون مرتبه بالاتر ایمان همین التزام به احکام الله، التزام قلبی به احکام الله. حالا برخی اینو گفتن اگر بپذیریم لفرزه، شیخ میگه لفرزه، ادله عقلی نقلی دیگه ای هم گفتن، ما همین چون موضوع اصلی بحثمون نیست رد شدیم. اگر اینو فرض کردیم چه اتفاقی میفته؟ دقت بکنی این اتفاق میفته که آقا یک دلیلی میآید میگوید خوردن پنیر مکروهه. دقت کنی خوردن پنیر مکروه، خوردن پنیر میشه موضوع، مکروه میشه حکم. بعد آیه یا ایها الذین آمنو آمنو می آید مثلا، حالا من این آیه رو فعلا برجسته می کنم، بقیه عدلا مثل همین. این آیه می گوید که آقا جان اون خوردن پنیر مکروه هست، اونو کلش رو، یه جمله رو، کل اون جمله رو بگیر موضوع، کل جمله بگیر موضوع، مثل اینکه تعفت شرن کل جمله می شود یه دونه اسم علم، شابقرناها کلش میشد علم، یادتونه؟ یه جمله میشد علم، میشد مفرد. چیزی که جمله بود، مرکب بود، میشد مفرد. مفرد به اصطلاح منطقا، مفرد در مقابل منطق، یعنی جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نمیکنه. خب کل اونو در نظر بگیر، بکنش موضوع، خوردن پنیر مکروه هست، این میشه موضوع. حالا یه حکم اومده، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، آقا به این حکم ملتزم بشید، ملتزم بشید به این که پرانتز باز، خوردن پنیر مکروه هست، پرانتز بسته. حالا گیومه بهتر، گیومه باز، گیومه بسته، تصور کردی. این شد یه حالت جدید. شیخ فرمود این که بگید شد شبه. پس بحث شما وقتی میخواید شبه جا... چیز مثلا اصل عملی فعلا بگم، اصل عملی جاری میکنید به این که من نمیدانم یک جایی الان پنیر بعد خوردنش مکروهه یا مثلا مستحب. علم اجمالیه، شیخ میگه اینجا اصل عملی جاری میشه، موضوع از بین میبره. چطور؟ توضیح بدیم. شیخ میفهمد که آقا جان اگر بپذیریم که دلیل عقلی یا نقلی ثابت است بر اینکه التزام به حکم الله واقعی کرد، این فقط در علم تفصیلی میشه، نه در علم اجمالی. در علم اجمالی اصل موضوعی میاد، مثل ماجرای هندی که نمیدونستیم به وطیش حرف بود یا به ترک وطیش حرف بود، مثل اون میشه. در علم تفصیلی باش، اگر فرض کنیم معنای یا ایها الذین آمنوا آمنوا اینه، باش میپذیریم. خب اگر بگیم آیه اینو گفته، آلو چه شما؟ آیه فرموده است که یا ایها الذین آمنوا، حالا که شما دانستید خوردن پنیر مکروه است، خواندن دعای ندبه مستحب است، اداء دین واجب است، شرب مسکر حرام است، نمیدونم عرض کنم که تدخین مباح است، مثلا اگر بگیم تدخین سیگار کشان مباح است، حالا که اینها رو دانستید، خب آقا جان آمنو، ملتزم بشید تو دلتون به این حکما. خب رو چشم ما آیه شریفه اگه اینو میگه، رو چشم ما اطاعت میکنیم. اما اگر به جای علم تفصیلی شما علم اجمالی داشتید، خب الان من نمیدانم رد سلام سبیگه ممیز واجبه یا حرام، پس حکم الله اینه دیگه، حکم الله یا اینه که رد سلام سبیگه ممیز واجب است گیوم بسته، یا حکم الله اینه که رد سلام سبیگه ممیز و اثناء صلات حرام است گیوم بسته. یکی از این دوتا دیگه حکم الله. من علم اجمالی دارم، اینکه اینه یا این. پس الان من علم اجمالی فقط به این ندارم که رد سلام سبیگه ممیز واجب است یا حرام است، یه علم اجمالی هم دارم به این که یا باید ملتزم به وجوب رد سلام سبیه مایز بشم، یا باید ملتزم به حرمت رد سلام سبیه مایز بشم. یعنی چیز دیگه است، چیز جدیدیه. خب شیخ می فرماید نسبت به اینها الان موضوع شما چیه؟ موضوع شما رد سلام سبیه ممیز، رد سلام سبیه ممیز خودش الان کلن چه وجوبش دیگه، وجوب رد سلام سبیه ممیز، این کلن موضوع شماست. وجوب جز موضوع یا حکم نیست. وجوب رد چیز، وجوب رد سلام سبیه ممیز واجب الالتزام است یک احتمال، حرمت رد سلام سبیه ممیز واجب الالتزام است، یه احتمال دیگه. شما بین این دوتا احتمال علم اجمالی داری. پس اون وجوب و حرمت جزء موضوع شد. اون وجوب و حرمت جزء موضوع شد. دیگه آقا جان شما وقتی استصحاب یا براءت جاری کردی و اون وجوب و حرمت رو برداشتی، دیگه نوبت به اون حکمی که میگوید واجب الالتزام است، اون نوبت به اون نمیرسه. مثلا استصحاب میگوید که استصحاب عدم شارع مقدس برای رد سلام صبی ممیز قبل از شریعت وجوب جعل نکرده بود. شک میکنیم بعد از شریعت وجوب جعل کرده یا وجوب جعل نکرده؟ استصحاب میگه وجوب جعل نکرده. شارع برای حرمت برای رد سلام صبی ممیز قبل از شریعت حرمت جعل نکرده بود. شک میکنیم بعد از شریعت شارع برای رد سلام صبی ممیز حرمت جعل کرده یا حرمت جعل نکرده؟ استصحاب میگه حرمت جعل نکرده. خب وقتی حرمت جعل نکرده، مثل اینکه میگیم آقا جان نسبت به وطی هند استصحاب میگه که حلف خورده نشده، نسبت به ترک وطی هند استصحاب میگه حلفی نبوده و موضوع وجوب وطی یا حرمت وطی از بین میره. اینجا هم موضوع وجوب التزام به وجوب یا موضوع وجوب التزام به حرمت از بین میره. خب بخونم متنو. ولو فرض ثبوت و دلیل عقلن او نقلن علا وجوب التزام بفرمایید.
شرمنده استاد، این که فرمودید موضوع التزام از بین میره، اینو فقط اون جملهش یه بار نمیشه تکرار کنید؟
استصحاب میگوید که شارع برای رد سلام صبی ممیز وجوب جعل نکرده. چون من نمیدونم وجوب جعل کرده یا حرمت جعل کرده، استصحاب میگه وجوب جعل نکرده. پس موضوع وجوب التزام به وجوب از بین میره. ها کذا استصحاب میگوید شارع برای رد سلام صبی ممیز حرمت جعل نکرده. پس موضوع وجوب التزام با حرمت از بین می رود. لأن الاصول تحکم فی مجاریها، مجاریها یعنی همین رد سلام صبی ممیز، به انتفاع الحکم الواقعی. این که شارع این رو واجب نکرده رد سلامو و حرام نکرده رد سلامو، فهیه کل اصول فی شبهت الموضوعیه فهمت. پس نه مثل اصول در شبهه موضوعیه میشن. چرا؟ چون الان وجوب رد سلام و حرمت رد سلام کل شد موضوع، کل شد موضوع. خب پس وجوب و حرمت اومد جز موضوع قرار گرفت. استصحابی که میگوید واجب نیست و استصحابی که میگوید حرام نیست، موضوع از بین میبره. پس نوبت به اون حکم که آیا ایها الذین آمنوا آمنوا گفتو، اصلا نوبت به اون حکمه نمیرسه. ما نسبت مثلا مسئله پنیر، اگر اومدیم استصحاب گفت شارع برای پنیر حکم کراهت رو جعل نکرده، قبل از شریعت خوردن پنیر مکروه نبود، شک میکنم بعد از شریعت خوردن پنیر مکروه شده یا مکروه نشده، شارع برای خوردن پنیر کراهت جعل نکرده. پس موضوع وجوب به التزام کراهت، التزام قلبی به کراهت هم از بین میره. این نتیجه علم اجمالی. بله در علم تفصیلی دیگه شما میدونید، اما در علم اجمالی هر طرفش محتمله. مخرجت لمجاری ها ام موضوع ذالک الحکم، این مجاری رو از موضوع اون حکم خارج میکنه. اعنی وجوب الاخذ به حکم الله، این وجوب وجوبیه که مفاده یا ایها الذین آمنوا آمنوه، نه اون مثلا روایت فرضی که میخواست بگوید رد سلام صبی ممیز واجبه. زراره فرزن گفته بود رد سلام صبی ممیز واجبه، ابو بصیر نقل کرده بود رد سلام صبی ممیز حرامه، تو اثناء صلات جفتشون دیگه تو اثناء صلات حرامه. بین زراره و ابو بصیر الان اختلاف بود، این میگفت واجبه، اینا یه دلیلن، یه دلیلم یا ایها الذین آمنوا آمنوا. وجوبی که حرف زراره میگه جز موضوعه، حرمتی که ابو بصیر میگه جزء موضوعه، وجودی که یا ایها الذین آمنوا آمنوا میگه این حکمه. خب مخرجتون ام موضوع ذالک الحکم، اعنی وجوب، این اعنی موضوع تفسیر نمی کنه، ذالک الحکم تفسیر می کنه. پس این وجوب الاخذ به حکم الله اون وجوبیه که یا ایها الذین آمنوا میگه، نه اون وجوبی که زراره گفته. خب اینو دقت بکنید. هازا دیگه همینه داشته باش. خب اینجا دوستان میدونن یک سری اشکالی میشه مطرح کرد، کما ما دیروزم گفتیم نسبت به خود مسئله بطی هندم اینجا ما اشکال داریم که آیا اونجا اصل موضوعی جاری میشه یا اصل موضوعی جاری نمیشه. اون اشکال دیگه، آیا اون علم اجمالی مانع از جریان اصل موضوعی میشه یا مانع از جریان اصل موضوعی نمیشه؟ خب شیخ فرمود نمیشه، اصلای موضوعی جاری میشن، نوبت به طرح دوتا دلیل نمیرسه، اصلا دلیل ها موضوع ندارن. حالا اونجا اشکالاتی که بعدها که انشاءالله این بحث رو جلوتر بردیم روشن خواهد شد که نه خیلی اینطوری نیست، اون دلیل های ما موضوع دارن، دلیل های ما موضوع دارن، علم اجمالی اصلا که مانع از حجیت دوتا دلیل میشه و نوبت به اصل موضوعی نمیرسه. حالا این دیگه بحثش بعدان، ما همین مقدار اگر بتونیم تو اینجا حل بکنیم هنر کردیم. خب تا اینجا رو اگر سوال دارید بگید. خدا رو شکر سوال ندارید. لکن تحقیق انه لو ثبت هذا التکلیف، تحقیقه که اگر این تکلیف ثابت بشه، اگر فرض کنیم که التزام به احکام الله واجبه، اعنی وجوب الاخذ به حکم الله و الالتزام قطع النظر عن العمل، اگر فرض کنیم چنین چیزی هست، اگر آیا ایها الذین آمنوا آمنوا بپذیریم چنین دلالتی داره، لم تجر الاصول، نه درستش اینه که اصل موضوعی جاری نمیشه. لکونها موجب تندل مخالفت العملیه للخطاب تفصیلی، فرمود که اینا موجب مخالفت عملیه با خطاب تفصیلیه، اعنی وجوب الالتزام به حکم الله. شما به هر حال میدانید که شعر مقدس یه حکمی داره، حالا اون حکم یا مثلا شبیه ممیز یا واجبه یا حرمته. شما وقتی میدانید شاره بر شما واجب کرده که به یه چیزی ملتزم میشید غیر اباحه، دیگه اون دوتا اصل جاری نمیشه و هو غیر جائزن، اینا جاری نمیشه. حتی فی شبهة الموضوعه و شبهه موضوعیه همینطوره. به عبارت دیگر اینطوری بگیم، خود شیخ از همین الان حواسش ظاهرا بوده که تو مسئله حلف بر وطی هند یا ترک وطی هند اونجا هم اصل موضوعی جاری نمیشه، کما سیجی اونو بعدا میگیم، یعنی که این اشکال هست. پس به عبارت دیگر شبهات موضوعی ما و شبهات حکمی ما همشون مثل همه فرقی با هم ندارن، اشکال کارشون یه چیز دیگه است. اشکال کارشون این نیست که اصل، یعنی فرق ندارن از این جهت که شبهات موضوعی اصل موضوعی جاری میشه، دلیل ها جاری نمیشن، اما در شبهات حکمیه دلیل ها معرفتم که با هم تعارض دارن ولی شرط تنجیز وجود نداره. اینطوری نیست. چه مد اینطوری نیست؟ چه شبهات موضوعیه؟ چه شبهات حکمیه؟ از یکی بیشتر ندارن. اون گیرم همینه که شرط تنجیز وجود نداره. و سلام. اثر عملی نداره. پشت سرش اطاعت و معصیت پیش نمیاد. اگر شما قائل بشید به اینکه التزام به حکم الله واجب است، اینجا مخالفت پیش میاد و شما نمیتونید قائل به اباحه بشید. اگر گفتید که نه التزام به حکم الله واجب نیست، شما میتوانید قائل به اباحه بشید. فرقی بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه در فرایند این نتیجه ها نداره. نتیجه این شد، دو تا نتیجه داریم. یک، میگید مخالفت التزامیه حرامه، باید به احکام الله ملتزم شد، هم در شبهات موضوعی هم در شبهات حکمیه باید ملتزم بشه. یا اینکه نتیجه این است که میگویید التزام به احکام الله واجب نیست، هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه، با یک فرایند باید بگی که واجب نیست. دوتا فرایند نداریم که در شبهات موضوعی اصل موضوعی جاری بشه، در شبهات حکمیه اصل موضوعی جاری نشه و فقط به خاطر عدم تنجیز علم اجمالی بگیم مخالفت التزامیه میکنیم، نه، این دوتا فرایند نمیشه. فیخرج عن المخالفت الغیر العملیه، فهمد که اگر شما گفتید که قبول کردید که معنای یا ایها الذین آمنو التزام به احکام الله واقعیه، اینا اصلا دیگه مخالفت عملیه میشه دیگه، اصلا مخالفت غیره حالت التزامیه نمیرسه، چون اونجا فرض اینه اصلا یه دلیل داریم در کنار سایر ادله که میگه آقا جان التزام به احکام الله واجبه. چطور که مثلا زراره میاد یه چیزی نقل میکنه از حضرت صادق علیه السلام یه حکمی اثبات میشه، نمیدونم جمیل ابن دراج میاد یه چیزی نقل میکنه از امام باقر یه حکمی اثبات میشه و و و و, و همه ادله میان یه چیزی رو اثبات میکنن، عقل، سیره، اجماع، آیات، روایات، هر کدوم یه چیزی رو اثبات میکنن، یکی از چیزایی هم که در شریعت معلوم میشه واجبه اینه، جزوی کسی که انهم میشه گفت جزء فرعیات احکام فرعیه فقهی ما این میشه که آقا جان به احکام الله باید ملتزم شد. چرا؟ چون یه آیه داریم، آیه گفته یا ایها الذین آمنوا آمنوا، حالا سایر ادله عقلی و نقلی هم گفته شده. اگر بپذیریم که این آیه و ادله دیگه دلالت دارن بر وجوب التزام به حکم الله واقعی، این هم میشه یکی از واجبات ما. ما همینطور که باید نماز بخونیم، همینطور که باید روزه بگیریم، همینطور که باید زنا نکنیم، همینطور که باید عرق نخوریم، همینطور باید ما ملتزم بشیم که پنیر خورده مکروه، پنیر خوردن مکروهه. حالا خود اینکه پنیر بخوریم نخوریم به ما مربوط میشه، مکروهه، حکم الزامی نداره، بخوری یا نخوری به ما خودته، اما مکروه بودن و ملتزم شدن این دست خودت نیست، باید ملتزم بشی که خوردن پنیر مکروهه، اینو باید ملتزم بشی. پس اشکال اصلی چیه؟ یک کلمه من اینم بگم، بخشی که وقت گذشت عذر میخوام. فلحق من و فرض عدم قیام دلیل علی وجوب الالتزام به ما جواب اشاره علی ما جوابه. واقعش اینه که ما یک مسئله بیشتر نداریم، اینو باید حل کنیم کل این بحث تمام میشه. آیا ما دلیلی داریم که التزام به احکام الله واجب است یا نه؟ اگر دلیل داریم، خب اینم میشه مثل یکی از همه تکالیف ما، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، اثبات میکنه که شما در کنار هزار تا دلیلی که تا امروز داشتی، از امروز یه تکلیف دیگه هم داری. اون تکلیف هم اینه که احکام الله علی ما جاء به، یعنی طبق اونی که شاعر گفته، گفته وجوب، حرمت، اباحه، استحباب، هر چی، باید ملتزم بشی. من و فرض عدم قیام دلیل، اما درستش اینه که ما چنین دلیلی نداریم. حق اینه که ما دلیلی نداریم بر اینکه به احکام الله اونطوری که شارع آورده باید ملتزم شو. اصلا که دیگه از دوستان متن رو بخونم.
استاد ببخشید.
بفرمایید.
آجا اینجا عدم نیست آجا. ملما اینطوریه. فلحقو من و فرض قیام دلیل علا وجوب الالتزام به ما جاء به شارع.
من چطوری خوندم؟
آجا من و فرض عدم قیام دلیل.
عرض ساختم که این اشتباه مدخانی بنده بود. عرض کنم که اینجا نسخه های بحث دارن. یک نسخه اینه که فلحق من و فرض قیام دلیل، درست عدم نداره، بله؟ یه نسخه اینه که مع فرض عدم قیام دلیل، مع اون من نونش افتاده، مع فرض عدم قیام دلیل. دو تا اشتباه من خوندم، اشتباه بود، اصلا هیچ نسخه اینجوری نیست، من اشتباه خوندم ظاهرا. بله، یک مع فرض عدم قیام دلیل، دو من و فرض قیام دلیل.
حضرت ببخشید،
بفرمایید.
حضرت بعد شما بعد از شاده چیز دیگه هم داره؟
آسرام که یه لحظه من برگردم. الا ما جاء به.
حضرت بعد ما نداره.
خب الا ما جاء به طبق اونی که شاعر گفته، هر چی که گفته، وجوب، ندب، حرمت، هر چی گفته همون. منظورش اینه، یعنی دقیقاً طبق اونی که شاعر گفته. من میگم من یه لحظه یک چاپ رو بیارم با همون چاپ بخونم. فالحق و من و فرض و قیام الدلیل علی وجوب الالتزام به ما جاء به الشارع. تموم شد دیگه. حد تحقیق انت که بماند دیگه، وقت نشد بیشتر بخونید. خودتون بخونید دیگه، بقیهشو به نظرم میتونید در بیارید. من اون پیشنهاد میدم رفقا نظرم که تا سر اون قسمت چیز یمکن ان یقرر، تا سر یمکن ان یقرر رو خودشون بخونن سعی کنن در بیارن. شنیدید آقا؟ آه. اونو بخونی خودتون در بیارید، اگر این بحث خوب جا افتاده باشه میتونید از اهدش بر بیارید.